یه بار از دارن دیگه با یک توضیحات که عرض کردن که احب الاختصاص به توحید با اون ستا احتمالی که داشت اولویت و معنای متبطلش بود که و احب الاختصاص به توحید الخلق ایاه دهی که همه در خونه او برن ولذا اذ احتجب به نوره و سما فی علوه و ستر عن خلقه خدایی که به همه چیز و همه جا احاطه داره در این حال پنهانه نکته اینم که همه در خونه او میرن پنهانشه یعنی وقتی بشر فطرت یه چیزی را ببینه مد نظرش قرار بده اون دیگه اباحتی که غیب برای او داره نداره ولی در خود یکی از اباحت‌های مهم واجب الوجود غیب بودن میشه و ایمان به غیب و حتی این لذتی هم برای خود افراد هم بیشتر داره یعنی مؤمنه به غیب خودش میفهمه که یک نفس بله لذت میبره از اون که عالم غیبی را قبول داره بله. این مال عبارت این که بسته تران خلق هم یعنی خبر نداره به حالت غیب داره
چیزایی
به عبارتی هست
که
حضرت فرمی سر
به ما
بیشتر چه سر به شما
بیشتر
بله شیعت اونا
اصبر اینجا اونا چی من به نظر شما هست
اونا فرمودن که رمز این که اونا صبرشون بیشتر اینه که ما در حالی که میدونیم جریانات آینده و همه اینا رو صبر میکنیم اونا نمیدونن صبر میکنن شاید بله لأنهم یصبرون و هم لا یعلمون و نحنو نصبر و نحنو نعلم من همیشه مثالش میزنم مثل پدر مادری که با این بچه مثلا 4 سال 5 سالش میرن راه آهن منتظرن قطار بیاد این بچه که نه ساعت سرش میشه نه هیچی همینطور چشمش میره سکو و راه آهنه که قطار کی پیدا میشه ولی پدر مادری که ساعت سرشون میشه میدونن ساعت 5 زودتر قطار نمیاد حالا که 4:30 اونا منتظرن اما این نیم ساعت راحت میگذرونن راحت به این معنی که فشار روش نمیاد به خلاف این بچه هزاری بگن ساعت 5 اون نمیفهمه این چشمش به راه ولی صبر این بچه بیشتر از صبر والده چون صبره که نمیدونه که میاد همینطور چشمش به قطاره اما پدر مادر میدونن همیشه این مثال اینجوری برای این روایت شریفه میدونن خب خدای متعالی که همه را میخواد در خونه خودش ببره با اون ظرافت کاری چیکار فرموده و بعث الیهم الرسول انبیا را برای اونا مبعوث فرموده لتکون له الحجت البالغه علی خلقه اسم تکون الحجه یعنی لتکون الحجت البالغه علی خلقه لله تعالی تا برای اینکه حجت بالغ یعنی حجتی که میرسه به چه به دست همه و همه از او بهره مندن لله الحجت البالغه یعنی انبیا رو طوری خدا متعال فرستاده که حجت بر همه تمام شده اتمام حجت شده و حجت حجت بالغه بوده یعنی حجتی بوده که میرسونه شخص رو به اون جایی که چیه دیگه میشه برش احتجاج کنن یعنی چرا راه درست نرفتی تکون لهو یعنی برای خدای متعال الحجت البالغه علی خلقه حجتی که میرسد میرسه به چی؟ میرسه به محجوجین و میرسه به مرحله عالی در احتجاج الحجت البالغه تو اعلی درجه الاحتجاج و الحجت البالغه تو الی المحجوجین خب و بعث علیهم الرسل لتكون له الحجت البالغة على خلقه ويكون رسله إليهم شهداء عليهم خب ملاحظه میکنید که تمام این واژه ها در قرآن کریم هست واژه قرآنی بعث واژه قرآنی است بسیار استعمال شده رسول واژه قرآنی مهمیه به چند جور معنا به کار رفته حجت البالغة مثل لغت قرآنیه فلله الحجت البالغه جون نیست؟ یادم میاد که حجت البالغه لغت قرآنیه دیگه ذهن من حالا بسته جونی؟ شما یادم میاد دیگه؟
حتی جان اینجا برده حجت البالغه منظور چیه از این؟
بالغه از کلم یعنی بلوغ رسیدنه حجت بالغه یعنی حجتی که میرسن
نظر لله چیه؟
برای خداست. حجت بالغ چون میدونید هر کسی که در یک مهاجه پیروز بشه میگن حجت برای بود علیه دیگری. مثلا اگر ما علم پیدا کردیم که این چیز مثلا چیه، این چیز اینجا حرام و انجام داد و راست هم در اومد، میگن این حجت لله علی الامر، برای خدا حجتیه که احتجاج میکنه بر علیه هم. چرا؟ چون میگه میدونستی که چرا انجام بده. حجت لله یعنی خدا غالب میشه در این محاجه. علال عبد یعنی عبد محکوم میشه. درست اینجوری لله الحجت البالغ، حجت بالغ حجت بالغ برای چیه؟ برای خدای متعالی که چی بشه برسد، برسد به محجوجین یا برسد به چیز دیگه. سلام علیکم و رحمت الله. یا الله تاکم الله بالخیر. حال شما خوبه انشاءالله؟ یه اجازه میدید دو کلمه ای ادامه رو باید مونده بود بکنم بله. لغات اینجا در خطبه شریف حضرت بود که لغات همه قرآنی بود، اسم از این سوال میتونیم بعث الیهم الرسل، هم بعث انبیاء لغت قرآنی بعث، هم بعثت برای نبوت، هم بعث روز قیامت یوم نبعثهم، و هم بعث الله النبیین. واژه بعث لغت قرآنیه که در دو معنای متفاوت بلکه معانی دیگه به کار رفت. رسول همچنین، رسول واژه قرآنی است به معنی پیامبران به کار رفته، به معنی ملائک هم به کار رفته و واژه قرآنی است که با چند معنا داره. لتکون له الحجت البالغه علی خلقه، حجت بالغ هم باز لغت قرآنی، ولی الله الحجت البالغه فلو شاء لهداكم اجمعین، ظاهر آیه شریف میگه الحجت البالغه، دلیلی که میرسه رسنده است، میرسه. یعنی چی دلیل حجتی که میرسه؟ از کلام یعنی اولا حجتی که میرسه به گوش همه، معمولا در هر شرایطی کسی چیه بهشون میرسه که ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه. حجت ظاهره پیغمبران و ائمه، حجت باطنی عقلشون. پس لله الحجت البالغه، این حجتی که میرسه به همه محجوجین، اونا که میخوان مورد احتجاج قرار بگیرن. غالب و بالغ، بله، که خود حجت این هم غلبه میشه. مثلا میگن سمی الحجه حجه لانه یوجب الغلبه علی الخلق. خب حالا این دیگه، حالا چه اندازه سر برسه این بحث، اینجا معرف دیگریه. بعث الیهم الرسل لتكون له الحجة البالغة على خلقه، پس حجة بالغة یا یعنی حجة تبلغ المحجوجین، بهش رسیده میگن خوب میدونستی، یا الحجة البالغة یعنی حجة الحجة التي تبلغ الحاجة الى مطلوبه. حجة بالغ یعنی دلیلی که رسنده میرسه به حد چی؟ به حد تمامیت، کار تمام. آخر استدلالات احتجاجاتیه که ناقص میمونه. الحجت البالغه، حجتی که میرسه یعنی سر میرسه، هیچ حال دغدغه توش نیست، شروع به احتجاج شد تن سر میرسه. پس یکی حجت منه که گوش مکلفین و محجوجین میرسه، یکی این که یعنی سر میرسه، حجتیست که کسی نمیتونه ردش کنه، خود دلش بیاره هم ساده. خب و بعث الیهم الرسل لتكون له الحجة البالغة على خلقه و یکون، یعنی لیکون، اللام به سرش در میاد، و یکون رسله الیهم شهداء علیهم، شهداء علیهم، و خدای متعال رسول را فرستاده تا چی باشه؟ این رسل او به سوی خلق گواهان بر اون خلق باشن. شاهد به معانی مختلف به کار میره، همچنین شهادت. و نسبتا بحث های مفصلی داره مثلا شهادت. فعلا اینجا اشاره داره به بعض آیات شریفه که کمم نیست که لتکون شهداء علی الناس و یکون الرسول شهیدن علیکم. انبیا شاهد بر مردمن و خدا هم شاهد است بر انبیا. بله واژه قرآن است که اتفاقا چند تا آیه هست، حالا میتونم المجد نگاه بکنیم، چند تا آیه هست که اینا دلالت داره بر چی؟ بر اینکه شهادت رسول شهیدانن، گواهانن. گواهانه چه جوری؟ گواهانه جور و باجه، گواهانه برای اینکه اینا وظیفه را انجام دادن یا نه، گواهانه برای اینکه راه منحرف نشه. شاهد جور و باجه است دیگه، شهادت تزمینی، شهادت تحملی، شهادت ادایی، تعبیه، همش تعبیه، شهادت نیست یا تحمل نیست. شعب و شریون دیگری هم از شهادت هست. اصل مسئله شهادت به شهدا در قرآن متعدد آمده. حالا گفتم بخواد المجمع نگاه بکنیم، ما خواهیدون فرصت بکنید و المجمع نگاه بکنید راجع به شهدا که در آیه شریف آمده میبینید زیاده. یک واژه است که در تفاسیر هم دنبالش بگردید، بحثای خوبی راجع به شاهد و شهدا اینا خواهد بود. جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. خب اینم مال واژه شهدا که اونم باز قرآن است. و ابتعث فیهم النبیین مبشرین و منذرین، تا حالا عبارت رسول بود، الان رفت شد چیش؟ شد نبوت. هم رسالت هم نبوت دو تا واژه قرآنی است، ظرافتکاری هایی دارن و تو اینا هم فرقایی هست، اما رو حساب ظاهر خیلی اون بحث های مفصل نیاز نداره. نبوت یا از ماده نبره هست به معنای اولو رفعت، نبی یعنی رفیع المنزل، یا از ماده نبعه هست، نبعه نبعه بوده شده نبعه که از ماده خبره، نبوت یعنی خبر آوردن. به تمور هم فارسی خودم بگیم پیامبر یعنی پیام آور، پیامبر اینجوریه دیگه. پس نبعه اگر باشه میشه پیامبر، پیام آور. اگر نبعه باشه نبی به معنی شریف، انسان بالا مرتبه شریف، چون نب به معنی علو به شرافت. رسل فرستادنه، ول کرد یه نب، ارسال ول شدن و ول کردنه، این معنی لغتشه. رسول را میگن رسول چون خدای متعال را از یک عالم بالایی فرستاده به اون بالا چه پیامبر و رساله یعنی پیام، رساله که میگن چیز نوشته شده، بلکه که رساله نامه پیام، چه الذین یا چه رسالات الله، الذین یبلغون، الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشونه ولا يخشون احدا الا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. که رسالات یعنی چی؟ رسالات های الهی، پیام ها، خود پیام ها میشه رسالت. رسول یعنی کسی که رسالت داره، پیامی داره. خب تمت فیهم النبیین مبشرین و منذرین، اینا خیلی قشنگه، تمامش لغت قرآنیه. بعث الله النبیین مبشرین و منذرین، انذار و تبشیر دو تا واژه مهم قرآنیه، در آیات هم تکرار شده. ولی خب مطلب مهمی که الان مثلا که ذهن بیاد نیست، مبشر بشارت دهنده یعنی کسی را که در مسیر خیر بره بهش میگن چی؟ به چیز خوب میرسه. انذار اون کسی که راه بد داره میره و اید بهش میدن، میگن اگه این راه بری این راه که تو میروی به ترکستان است. انذار و تبشیر یه چیز داریم که نکیر و منکر، که کسی که میزنش تو قبر دو تا ملک میان که خیلی وحشتناکن، خوف دارن، مردم هم معروفه به سوال منکرن و نکیر، منکر و نکیرتی هم تو دعای دیگه داره آجی آقایی که هم تأکید میکرم حسن زاده میفرمودن که مؤمن نکیر و منکر نداره، مؤمن بشیر و مبشر داره و ارعینی مبشرن و بشیرن، نکیرن و منکرن مال اون بد کاره. چرا؟ چون تمثل اون کانال وجودی او وقتی یک ملک برای او جلوه میکنه وحشتناکه. مثلا مثل چجوری بگم، اگر یک کسی دنیا زده باشه یا از چیزایی با همه داشته باشه، اگر دکتری هم بده یک کار خیلی برش انجام میده، اون دکتر به نظرش وحشتناک میاد. حالو که دکتر وحشتناک این سراپا علمه بخواستم خیر بود، اما او یه زمینه های روحی داره که دکتر را وحشتناک میبینه. حالا ملائکه هم که میان برای سوال و جواب، کسی که سوال رو خوب آماده کرده کاراش درسته، بشیر و مبشر نه نکیر و منکر. تو دعای ماه رجب استام و اره عینی مبشرن و بشیرن، خدایا به چشم من وقتی تو قبر رو میذارن بشیر و مبشر بیان، اونا بیان که بگم به به ماشاءالله باریک الله. تو یه روایتش داره که نمیدونم کجام دیدم، تا اون تو بوده صد وقت دیدم، جایی دیگه دیدم، وقتی مؤمنی رو دفن میکنن این تو خب کفن پیچیدن بدنشا به شانه راست میذارنش توی سنگ قبر رو همه آماده میشن که بلوک های سیمانی و یا خشت لحد را بگذارن روش، اما اون لحظه آخر در حالی که مؤمن بوده خدای متعالی ملکی میفرسته بالای قبرش میایسته نگاه میکنه این بدنی که میخوان بپوشونن، خطاب میکنه بهش میگه نوم نومت العروس، به تعبیر من خوشا به حاله مثل یک عروس در حجله بخواب. آخر اون خانم های اگر بگم بهترین مثلا وقت عمرشون که یکی باعث سرور است میگه حجله، اگر همه مردم هم میگن حجله عروس و داماد، اینجا تعبیر میکنه ملک چی؟ نوم نومت العروس، مثل عروس بخواب. خیلی عجیبه دام، یعنی خیلی بهش میگن بابا ساز آواز مکروهه یا حرامه، بعضی مراتبش، بعضی مراتبش حرامه مسلمه، بعضی چی داشت در عروسی مستثنه، اما نبه این نحوایی که شما انجام میدید اینا، میگن بابا تو همه عمر یک شبه، اینا خیلی زیاد میدن هم شنیدید یا نه، همین تو عمر یک شبه، تو یک شبه دیگه همه کاری باز بشه. منظور این چرا یک شبه؟ به خاطر اینکه دیگه این الذ ایام میدونن، خوشحال ترین وقت میدونن اینا. این ملک میگه که نم نمتل عروس یعنی چی؟ یعنی اگر خوشحالی بود تو کل عمر مومه. حالا خیلی عجیبه دام، حالا که خواب بودنش رو پره خوب، آخر خاک قبر مومه براش پره خوبه. چرا؟ چون روی زمین الهی داره میخوابه، عرض الله، خاکی که خدا آفریده، بنده‌ای که خدا آفریده، الانم چه کار کرده؟ با یک عمر تقوا، ذکر خدا، در خونه خدا رفتن، آوردن دارن میذارنش رو پر خوب. این خودش میفهمه که چه لذتی داره. اون ملکم این احساس رو داره، میاد اون نفس الامر وجود این مؤمن رو براش باز میکنه، میگه نوم نوم تل عروس، مثل عروس بخواب خوشحال بشه. این شواهد خیلی عجیبی هم تو روایت دیگه داره، این روایت به یادم میاد تو شرح لمن به نظرم بود که وقتی که خداوند متعال بنده ای بدنش رو میذارن تو قبر روش رو میپوشونن، ملائکه ای رو میفرسته میگه حالا ببرید هدیه و بشارت ببرید در این مومن، میمون وارد شده دیگه، میمونی که وارد شده برش هدیه میبرید. خیلی عجیبه این، تو به نظرم شرح لمن بود اور به جای دیگه بود وسائل اینا که هست، داره که خطاب میکنه به اون مؤمن که خدای متعال فرموده اول هدیه ای را که تو را که گذاشتن تو قبر میدیم اینه که تمام کسایی که تشییع جنازه تو آمدن آمرزه بشه. خیلی استام همه میرن برخلاف تلقی عموم مردم که میگن بریم فاتحه بخونم روح شاد بشه، اینه باید میگه بابا برعکسه، شما که داری بیرید تشییع جنازه دارید از برکت معنوی و مومن داره استفاده میکنه. همین اول هدیه ای که خدا به اون میده اینه که قد غفرت لمشیعی، همه کسایی که تشییع تو کردن همشون آمرزیدن. خب حالا اگر یک ذهن محدودی باشه که اون شرح صد نداشته باشه میگه خدا من گیر هستم، حالا بودم تو اونا رو میخواد بیامورد یک کاری برم هم بکن، از این تناسب و موضوع چی میفهمیم؟ میفهمیم اونقدر مؤمن شرح صد داره، جا افتاده، قلب وسیعی داره که هنو کاری خودش نداره دیگه مؤمنی بالاتر از پیامبر بود. آمن الرسول صلی الله علیه و آله و سلم به ما انزل الیه من ربه و المؤمن، اول مؤمن خود پیامبر بودن بعدش مؤمنون دیگه، درست؟ و پیامبر وقت رحلت چه کار کردن؟ معروفه دیگه، همه شنید جبرئیل اومد یا رسول الله همه منتظرن، بهشت آذین کردن، ملائکه صف کشیدن، شما تشریف بیارید. حضرت فرمودن اینا که بله، اما جبرئیل یه بشارتی بر من بیار برای امت. خیلی عجیبه، یعنی تو اون شرایط رحلت از نظر چی بودن؟ فکر امتشون. و همین شعاعی از این حال بالای پیامبر خدا را مؤمنین دارن، یعنی خدا میفهمه که دلخوشی ترین برای مؤمن علی اینه که بهش چی بگه؟ بگه اینا که تشریف اومده بودن با حال بدنش. خیلی است این، حالا اگه فکرش کنم اینا مزامینه خیلی عجیبیه.
تشکر یادو نایه خدا از طرف این موضوع برای اینه چه
که بله که اینا تشریف کردن و یه کرامتی هم برمونه. یعنی دیدید شما میره توی اداره ای میگن ها فلانی بد کرده بود به خاطر شما بخشیده میشه، خیلی تجلیل شماست، خیلی تعظیم شماست مقابل ملائکه محاکم بگن به خاطر شما این گناهکار رو آموز میدن شفاعت تکوین. خیلی کاشانی ها وصیت میکنم به تو قبرستان، منم راضی نیستم که سایبان رو قبرم درست کنم، سقفی اتاق چیزی الانم یه چیزی دوباره قبرش بالا آوردن روش بازه، میگم وصیت فیزه که باید آفتاب بخوره قبرش. چه افرادی ها بعد عرض کنم که مبشرین و منذرین هم پس لغت قرآنی، باز چیز دیگه که این قرآنه لیحلک من حلک ام بینه و یحیا من حی ام بینه، آیه قرآن است. ملاحظه فهمیدی؟ ارسال رسول برای این است که اگر یک کسی به راه بد میره رو آگاهی رو وقوف بره، و اگر یک کسی هم زنده میشه یعنی به حیات طیب زنده میشه رو بینه، بینه چی؟ امر روشن، بینه یعنی امر واجب روشن، یا بزرگ روشنی یا حلاق بشه و یا عارف بشه، حی بشه، حیات بشه به حیات معنوی
رو
بینه.
یک کسی میره بد بشه حلاق بشه،
ولی دیگه یعنی واضح میشه براش راهی که داره میره بده در این حال میره بیانه، اینه دیگه یعنی وضوح بیانه، حتما وضوح خوب نی واضح میشه براش که راه چیه چاه چیه، خودش انتخاب میکنه چاه را. حلکه ان بیانه، حلاکت پیدا کرده از چی؟ از وضوح. مقابل حلکه ان بیانه مستضعفین، مستضعفین یعنی از سنخ بچه ها، زن ها، کسایی که دیگه فکری اصلا بیش از این ندارن، نمیتونن بفهمن راه کدومده و چاه کدومده. عرض کنم که اینم پس مطلب قرآنشون. ولی اقل عطف بر لیحلک من حلک ان بینه و یحیی من، ولی اقل العباد ان بهم ما جهلو، خدای متعال انبیا را فرستاده تا بفهمن تعقل کنن بندگان خدا ان ربه، یعنی اون چی که مربوطه به خدای متعاله، تعقل کنن چی را؟ از ناحیه خدا ما جهلوه، اون چیزی را که نمیدونستن. یعنی واقعیت اینه که بسیاری از معارفی را که همینطوری برای بشر حاصل نمیشه انبیا اومدن براش حاصل کردن، تحصیل کردن، بهش دادن، حتی نه در علوم معارف و دین و اینا، حتی در علوم تجربی اینطور چیزا هم روایاتی داره که شعبه های اصلی همه علوم همه از انبیا بوده. حضرت ادریس در سمیه ادریس ادریسن در نو کسی رو درس خیلی درس میدادن، و بعد هم میگه از مکتب ایشون بود کیا پیدا کردن فیثاغورس و اینها بره. میگن تو بعض تعبیرات که بعضی ادریس تو اونجا تو هرموس، هرموس همین حضرت ادریس اینجوری تطبیق های دارن. بله اول من خط بالقلم از کنم که اینجوری ولی یعقل العباد ان ربهم ما جهلو، اون چی که جاهل شدن تعقل کنن، بعد از تعقل چی بشه؟ پای متفرق بر تعقل. و یعرفوه به ربوبیت، خدا را به ربانیت، به ربوبیت بشناسن. یعنی هر چیزی را که نگاه میکنن یک نوع آیه، یک نوع نمود، یک نوع آیتیت در او ببینن، لمس کنن که هر چیزی بله. دیدی بعضی جا مثلا یک عکس میکشن، عکس نه تابلوی، مثلا عکس هم ممکنه مجسمه ای به صورت صفحه ای درست بکنن، عکس یه آدم مثلا این خدمت کاری رستورانه دستشو دراز کرده یه روشن رویسته بفرمایید، دیدید یا نه؟ مثلا مجسمه چیزی دم مغازه بگه بفرمایید. این اینجا که من عرض بکنم اینه که فیعرفوه به ربوبیت، یعنی هر چیزی رو که نگاه میکنن مثل این رستوران ببینن که این داره میگه که اوهوه او کار هستم، من هیچی نیستم، نه وجودی نه کمالی، هیچ هر چی دارم از اونه، قبلش مال او بوده، حالش هم هست، بعدش هم بازگشته، همه به سوی اوه. لذا فیعرفوه به ربوبیت، او را به ربانیت، به ربوبیت، به اینکه رب است بشناسنش. بعد ما انکرو، بعد از اینکه نشناخته بودن. خیلی مهمه، روح وقتی از عالم دیگه اومده به اینجا برای سیر کمالات فراموش کرده معرفت چرا رب خودش را. انکره یعنی ناشناس، انکره نه بعد بشه، منکر من بعد هست، منکر من ناشناس هم هست. بعد ما انکرو عرفه انکره، بعد ما انکرو یعنی بعد از اون که نشناختن، نمیدونستن که عالم چه مدیر و مدبری داره، عرفوه به ربوبیت، ربانیت رو به خدا شناختن. بله این فرمایش خوبیه، این دقیقا متعقل به عقل هست. یعنی اگر در لغت عربی ببینید بسیار بیار به کار میره، عقل عن الله، عقل عنه، عقل عن الله یعنی چه کار میکنه؟ در رابطه با چیز میفهمه اینطوری، لیعقل العباد و ان رده، تا بفهمند درباره خدای متعال چرا ما جهلوه و اون چرا که نمیدونستن. فیعرفوه به ربوبیتی بعد ما انکرو. شما بله این شاید یه معناش اینه که عقل در وقتی میخوای چیزی رو ادراک کنه میره به سوی او، بعد که واقف بر او شد، شناسایی رو پیدا کرد، برمیگرده به خود میاد، اما در حالی که از معروف خودش، از معروف خودش به خود آمده. اقل انه یعنی رفت سراغ او و از او با حالت معرفت بازگشت. این با مثلا میگیم که ذهب مثلا الى صحرا، درست، و رجع عنه، از اونجا رجوع کرده، رجوع اینجوری. حالا اقل ان الله شاید به ایمان باشه که، ولی زیاد تعبیره. شما اگر این چیزایی که لغت را بتونن جستجو کنن، اقل عنه یا امثال اینا ببینید تو کتاب های لغت هم که درست توضیح هم داده باشه. بعد ما انکرو، بعد از اینکه ندونستن، و لیو وحدوه باز نه اتبر فیعرفوه لیعقل ان ربهم ما جهلوه و خواه تفریق، فیعرفوه به ربوبیتی بعد ما انکرو، و فیو وحدوه اتبر یعرفوه فیو وحدوه بالالهیت بعد ما عبدو، و خدای متعال انبیا را فرستاده تا تعقل بکنن او را و بشناسن او را به ربوبیت، و یوحدوه توحید کنن او را، نسبت بدن خدا را به وحدانیت و به الهیت واحده. بعد ما عزدو، بعد از اینکه چیکار کردن؟ قطعو، ایشون فرمودن که هو ثلاثی من العدل من القد، یعنی بعد از اون که خدا بریده بودن، از وحدانیت و توحید بریده بودن، به عالم شرک اومده بودن، یوحدوه بعد ما عزدو، توحید کنن خدای متعال را بعد از اینکه چیکار کردن؟ قطع کرده بودن رابطه خودشون را با او. این انکه رام هست، انکه ناشناسیه حضرت رو قطع کردن. البته عبدت و هم خوندن هم معزد و خیلی معنی قشنگی داره و یوحدوه بالالهیت بعد ما عبدو عزدو به من یعنی این چپ و راست رفتن چی میگن سرگردان این طرف این طرف رفتن یمینن و شمالن این بعد ما عبدو یعنی بعد از اینکه چقدر این طرف این طرف سرگردان گشتن چی میشن یوحدوه بالالهیه میرن در خونه خدا به او را توحید میکنن به اینکه فقط و فقط اله این عبدت را پس به من آیه چه یمینن و شمالن رفتن سرگردن بله حیمان تحیید اینا داشتن و بعد ما عبدت یه نسخه دیگه اندو هم داره ولی تو نسخه توضیح دادن خب اونم خوبه انکرو این ناشناسی اندو یعنی ناسپاسی ما ندرس دشمنی بعد ما اندو یعنی بعد از اینکه اینا به خرج دادن دشمنی به خرج دادن زیر بار خدا نرفته بودن وقتی اون بزرگی و جلالت انبیا را از جهات مختلف میبینن بعد ما اندو یوحدوه بالالهیه از اون اینا دست برمیدارن و توحید میکنن خدا متعال را به الهیه البته اینجا که مفعول یعقل ما هستم لیعقل العبادو ان ربهم ما جهلو بود این هرچی نمیدونم بله مهم در تعلق اینه که کمبود معرفت مانه که شعونات معروف رو ما ندونیم کمبود داریم در معرفت او در شناسایی شعونات او درست؟ ولذا لیعقل العبادو ان ربهم ما عرفو عقلانیت یعنی چی؟ یعنی معرفت اون چیزایی را که نمیدونستن معرفت چی را؟ استقلال ذات الهی را وجوب وجودش را قدرتش را علمش را و صدها اسماء و حسنهای دیگه که خدا متعال داره اینا را نمیدونستن برو حالا می عارف میشه و یعرفوه بالالهیه یا اون چور تبیره فیعرفوه به ربوبیتی بعد ما انکرو اما به واسطه اینکه لیعقل العباد عن ربهم ما جهلوه اون چیزایی را که در معرفت خدا کم بود داشتن اما جهلو اونایی که کم بود داشتن هم می آوردن تکمیلشون کنن تا وقتی معرفت تکمیل شد دیگه چی میشن تکمینن پیشانی می ساین به چه به خاک عبودیت در پیشگاه رو عرف جهله
عقل و جهل
جهل مقابل سه چهار چیز قرار میگیره عقل و جهل علم و جهل معرفت و جهل البته عرفه او معنی مستقیمش همون که معرفه او نکره میگیم انکره است معروف منکر معرفت انکار عقل و جهل معرفت و انکار بله خودمونم تو فارسی معادله قشنگه میگم نمیشناسمش نه که نمیدانمش به یک کسی که میرسی بهش نمیگید من شما را نمیدانم میگه من شما را نمیشناسم این همون انکاره قال قوم منکرون ملائکه اومدن میشه به ابراهیم گفتشین قوم منکرون نمیشناسم اینا کیه قوم منکرون نمیشناسم اینا کیه بله و یوحدوه بالالهیه بعد ما عزت جان هر
دو که پس باعث شناخت میشه چجوری میشه
هر دو که باعث شناخت میشه از کنم ما جهلو شد دقت کنید لیعقل العبادو ما جهلو خدای متعال شعوناتی داره اسمایی داره بنده ها کمبود دارن ما جهلو کمبود دارن لیعقل ما جهلو این کمبودهای اونا در معرفت چی بشه؟ تبدیل میشه به تعقل وقتی کم بود پشتوانش حاصل شد که بیاد وقت میشه فیعرفوه به ربوبیه بعد ما انکرو و یوحدوه به الالهیه بعد ما عزدو یا عزدو
من کجا یه سوال یه بابون از شما چند وقت میشه شاید سی سال میشه که بعضی مثلا در
اینا که اومدن با حسین مقابل شدن، اینا میرفتن مثلا قربتن اندر ناویزو میگرفتن میبرن به خاطر قربت خودم. شما فهمیدید عربه، من تو ذهن عربه شما گفتید عربه پشت تلفن، ولی باز نکردید که چطور، یعنی منظورتون رو بفهمم. بالاخره اینا تو این نظام خودشون اینا خدایی هم میخواستن این کار رو بکنن، میخواستن خدایی بیاد جنگ کردن، خدایی میخواستن غسل کردن، حضور میگرفتن،
غلط کرده بودن.
حالا منظور اینو چجور شما با عرض
بله عرض کنم که واقعا این عقل اگه میخواهید همون شیعیان امیر مومنین رو عین بدن عقل رو ببینید، این زیاد میگم فور خودش گفته و ابن زیاد گفت فور تو مهمی رئیس هستی شجاع هستی هزار تا فرد برده برو جلو ابو عبدالله رو بگیر نگذار تکون بخورن تا من بیاییم درست آمد آمده کاراشو که خودش گفت نقص شده گفته اون قبل از شهادت یا مثلا بین را گفت گفت وقتی که رفتم خونه و به زن و بچه اونا گفتم من دارم میرم بیا اونو کار دارم و مثلا نیستم و اینها از خونه که اومدم بیرون که برم بعد از خداحافظی در حال بیداری کامل صدا به گوشم خود یا هر ابشر بالجنه هر بشارت با تراب بهشت عقل ببینید خود هر گفتم میگه با اینکه صدا از غیب به گوشم اومد گفتم خور مادرت به عذاب بگیری این جمعونی که از سیده شاده گفتم خودش به خودش جمع مادرت به عذاب بگیری میخوای بریز در راه پسر فاطمه بگیری بهش در میخوای بریز اینا میگیم عقل غلط کرده بودن که خور بالاتر بود کارش میفهمید یعنی به نام نداشت اون کارا بشده واقعا هم تا آخر کارم روز آخر کارم که اومد خور اومد بشه عمر سعد گفت واقعا این میخواد به جنگ با حسین اون حرفی که معروفه یعنی باورش نمیشد میگفت خب حالا ما تشکیلات سیاسیه میام و میگیریم و بعدم مثلا حضرت رو میبریم تو کوفه و بعد طور میشه بعد که فهمید نه قضیه شهید کردن حضرت برگشت همه چی ببینید صدا از غیب بکوشید حالا اگر من بودم من بی عقل بر عقل به سلام الله من بی عقل هم چی میگفتم بادم میرفت آسیم باری کلا دیگه هیچ هم رئیس لشکرم هم از غیب صدا خورده به گوشم که ابشر بر جنگ. حالا چیزی که من عرض میکنم اینه هم اون صدا درست بود هم هر عاقل بود هر عاقل بود چرا؟ این اندازه عقل میفهمید که جنگ سهده شده رفتن با بهشتیه تناسب نداره اما علم غیب نداشت خبر نداشت که این ابشر بر جنگ دارن روز عاشورا شده را میگن نه قبلش ها افشر به جن روز آشورات نه قبلش که میبینید پس هم عقل داشت ماشاءالله که فهمید که این کار الان او با بهش جور نیست هم علم غیب نداشت نفهمید که اون راسته که دارم بشارتش بینن که روز آشورات شهید شاه اسماعیل معروفه خیلی نوشتنم تو تاریخ اومد رفت برای که سلطان فضل ایران و همه جا رو گرفت رفعت با رفت سر قبر پر شکاف شنیده بودم اینکه از سیده شاید آمودم بالا سرش دست با سرش بستن و اینا باز کردن دیدم ولی بدن خور سالم که تو ما از زمان شاه اسماعیل سر بدن و من کوچیک بودم آره می گفتن دست مالم بستم دست مالی که دست مالی که دست مالی که دست بستم نمی سره میگن که شاه اسماعیل گفت این دست مالو باز کنید ما می خواهم ببندیم به علممون به اون پرچمه چیمون که همیشه لشکر ما پیروز باشه متیمن باشیم به دست مالندن تا باز کردن خون فرمندن هر کاری کردن هر دست مالی بردن خون بنده ایمد بعد صحبت کردن گفتن این غور داره میگه که نشد بله دیگه حالا اینا کردن معروف نوشتنم بعد دیگه صحبت کردن گفت غور داره میگه این دست مال سیده شاد به من دادن نمیشه از من بگیرید این باید باشه تا روز قیامت سر من این خون اومدن خلاص سو باید چیکار بکنیم و تا از این به نوشتن میگن تا این دست بالا میبستن خون برمیرن دوباره باز میکردن دوباره خون را میفتاد لذا این دیگه فهمیدن مال اینه بعد میگن یه تیکه کمی از این دست مالا شاید اسمال چی و زد دوخت به پرچمش، نظام در جنگال که داشت با عثمان و اینا چه پیروزی ها داشت، خیلی شاه اسماعیل سبب این کارا داشت دیگه. ولی منظور این معروفه که تیک کوچیکی از دست مالی که از سیدش رو بسته بودن به سرش به علمش بستن خوشا به حالش. منظور شما میگید که این خیاله نه، چه حرفیه، خدا همه جا وجد میگذاره. ما آقای علاقه هم استاد ما میفهم در خیات ها را میاره، ایشو میگفتن راهند ها را میاره، خیات ها را میاره، که را میاره، همه را میاره، هی عوض میاره که خدایا یه جبری بود نمیشد خدایا، خودت میدونی مثلا ما و تو همین ها وجد گذاشته، میگه فلانی را بیاریدش، این همزمان شما بویا نبود، هم شغل شما بویا نبود، همین جب شما را داشت، ببینید تم عملش نگاه کنید. داره که مؤمن میگه ها و مقرعو کتابیه اینی غنن تو انی ملاقن کتابیه، مؤمن نام عملی که میرن دستش خوشحال هی اعلام میکنه بیاد ببینید بیاد ببینید. اون یکی که میدن چیه و من و اما من اوتی کتابه به شماله فسوف یدعو ثبورا و یا هلک عنی سلطانیه یا لیتها کانت القاضیه. میگه ای کاش اینا نمیدیدم، خجالت میکشه، میخوام مخفیش بکنه که این چیه که این اینا خودم نوشتم آورد. منظور اینجور نیست، خدا حجت میگذره. الانم این هر چی بود حجت بره تمام اوناست
نظام خودشون
اونا حالشون نبود میکه. اگر مستضعف باشه مستضعف بله، دیوانه دیوانه، صفی هم صفیه، شما هم توقع نداری ازش معرفه دیگه ولی بله. نه
یک کسا میتونن
مستضعف باشن، مستضعف خیلی کم بینشون بودن. شما اگه تاریخ کربلا رو بخونی با خودشون ملعون ها اصلا دیگه کاری میکنن ولی دیگه بسیار نمیشه. همون وقت دل از سید شاه به درد می آوردن، دو سه بار حضرت بلند بلند گریه کردن. خب اینا این چیزایی نیست که بگم احمق احمق مطلب احمق نبود، اینا کسایی بودن که تو کوف امیرالمومنین ندیده بودن، خود با حضرت رو دیده بودن، جایی بود که امیرالمومنین اونجا زندگی کرده بودن، درسته؟ او با چه تشکیلاتی حرف می زندن این خبرها نیست. بله اینا یه واضح و آشکاره که یه کسایی که دستشون بود مطلب ملعون بود. عمر سعد مطلب دستش نبود؟
چرا آجا آنها که بنده رو یه سری هم مثلا این حواله بودن این هم رو حساب
اون سیایی لشکر ها مختارم کارشون نداره، مختاری که اومد همه 30,000 نفر بودن دیگه، مختار بنا نداره شما را بکنه. اونایی که ملعنت به خرج داده بودن میدونست که اینا کسایی بودن که با علم و عام جنایت های کار رو کذار انجام داده بودن، اینا رو ازش انتخاب میکرد. چه
مثلا
همون سیاهی
لشکران حجت به
تمام شده بود زیارت آقا چه داریم اونایی که حسرت الجمع لقتاله لقتاله این در واقع بود چیزه، مگه اینکه بگیم اونا مثلا لقتال این کار رو نکرده. کیسای پول عبیدالله وقتی که اومد از مسلم ها شهید که چطور کیسای پول بفرستید؟ درسته؟ کیسای پول دیگه معلومه آدم خستش خالص خالص میشه. نه بله این فرمه این فرمه دسته
استضاعات در مورد
بله که معلوم است تناسب استضعف لغتش یعنی ضعیف شمرده شده، روز ضعیف شمرده شده یه وقت نوع مردمی کسایی رو همین کسایی که کاری ازشون میاد الان هم بلش کرده توی کشوری میره با پیر مرد و با بچه ها کار ندارن، یعنی یستضعفونه همون ناس میدونن اینو ضعیف هست عقلا هرچی. یک مستضعف اینی هست که نه و نرید و انمون علالسین استضعفو یعنی کسانی که لیاقت داشتن دیگران چون از اینا احساس خطر میکردن اینا را به ضعف کشوندن. لازم میکنید اینجوری زندانش رو انداختن چه؟ پس استضعافی که از اونا احساس خطر میکنن اون مرید و انمون، استضعافی که نه یعنی میبینند قوه و منه و اون استعداد را ندارن، پس مستضعفینی هستن که استعداد ندارن مستضعفی نه که مستکبر از احساس خطر میکنن. روسیه اونا دو تا هم و در جایی هم که استعمال شده فرق میکنن. ولذا و نجعلهم ائمه بله هارون چرا از موسی بن جعفر زندان کرد؟ میترسید دیگه این که عزت شدن مستضعف. مستضعف این چنینی که از ترس ضعیف شمرده، این او را میکشن او را به چی؟ به زندان و استضعاف. ضعف نه ضعف خود او، استضعف او یعنی چه؟ یعنی استضعف او از باب این که تحمیل کنن بر او زور را، اجبار را. بله داشتن عزت و حرم پیامبر نماز میخوندن که هارون وارد شد، شمال اونایی هم بود، خطاب به پیامبر خطاب گفت که من برای حفظ دین شما و حفظ وحدت اسلام و اینا پسر شما را میگرم میبریم پیش خودشون در لعنتش کنم، برای عوام فیری بیان ما برای این برای حضرت را میبریم. منظور این اس و حالون که وقتی حضرت زندان بودن و عباداتشون و کاراشون مزنفایشه که رفت معروف دیگه، هم مزنفایشه تغییر کرد، میخواستن یه تومتی به حضرت بزنن ولی تومت میدونستن که حضرت سوریش هم نتونست، یعنی میخواستن ظاهر این فایشه بره تو زندان رو برگرده چیزایی بگه، اینش که دیگه حضرت که کاری اون نداشتم وقتی رفت و اصلا دیگه بیرون نهی مروف تا به نماز اینا هست اصلا حاضر نشد بیرون بیاد دیگه شهاده بزه منخلب شد اصلا توبه کرد و از همه چی دست برداشته فرستن تو زندان. اینجوری شد این کار حضرت بود تو زندان. اون وقت بلا رحمت کنه عاشق عباسی بود، یکی منبرش من زیاد دیده بودم، یکی منبرش خیلی خوشمزه شد ماشاءالله، بعضی منبری هم خیلی نمکی هست، میگفت که حالا من ترس هارون از حضرت موسی این دفعه یاد اومده ترس او، میگفت که تو یک صحرایی مثلا یک علاقه مرده این هم میندزنش بسید بیام آقا در یک شعاعی مثلا 4 کیلومتری تف کنه این اولا همه بیابونه میگیره، هم ماکر نشده این معروف جیفه و مرده توی یک بیابون منطقه بسی بویش هم میگیره، ایشون خیلی هم خوش شده بالا میگیره برای عواش رو میگیره بالا میگیره در دماغش، میگم آقا شما دارید میخواید از بیابون رد بشی یک دفعه میبینید دیگه قدرتی که نفس بکشی از گند این نفره، میگم این عبادون رو میارید بالا محکم داره دماغه دارم میگیرید و میخواد زود از اینجا رد بشید، نور چند تا سگ رفتن مشغولن دارم اون علاقه را میخورنش، علاقه ای که مرد داره از دور میبینن یکی دیگه داره میاد، میگم او داره میاد شریک ما میشه، ما خودمون کمامونه او هم داره میاد. میگفت تا شما را میبینه حمله به سوی شما وقت کنان که کجا میاد؟ یالله برگرد. بابا من از گنده این دینی ما گرفتم میخوام زود رد بشم، شما خواهد میکنیم من دارم میام شریک شما بشم در خوردن این. خیلی قشنگ بزار. بعد گفت اولیاء خدا دنیا ریاست برایشون واقعا مرداره، با یک هولی با یک وحشتی میخواه هرچی زودتر از اینجا برن مبتلا نشن به این جیفا و مردار. هارون خیال میکنه میگه اینا قصد داره بیا مملکت دست ما بگیره، مثل اون سگه که میگه میخواه بیار شریک ما بشه و اولاغا بخوره. خیلی مثال قشنگ میگه این اولیاء خدا از امام صادق فرمودن نزل تو دنیا فی نفسی منزلت المیته آکل منها اذت درن تو الی، دنیا پیش من به منزل مردار از باب ناچاری اکل میته چجوریه دیگه وقتی چاره اینی لقمه ای بخورم کاری از موسی بن جعفر همین تا رسیدن تو زندون به 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 خدای من اشتغالات بیرون اینا یه جایی میخواستم عبادت تو بکنم معروفه دیگه این کار حضرت و خواب خیال میکرد که حضرت میخوام بیا ریاست دست رو بگیرم. خب الحمدلله
فعنات تعبدی را یعنی قادردانی جسر یعنی قادردانی به همین دلیل به خدا شکور گفته می شود. خدا رو میگن شکور. چرا خدا رو میگن شکور؟ آیا خدا یعنی مثلا به خودش میگه خدای شکر خودم؟ این که غلطه که معنی نداره. یا به بندگانش میگه من از شما تشکر میکنم؟ نه، خدا به حکم این که تقدیر می کند لا یضیع اجر المحسنین، قدردانی می کند، ارزش دانی می کند، ارزش شناسی می کند عمل بندگان، یعنی اعمال نیک و بد عمل صالح و طالح را یه جور در یک میزان قرار نمی دهد. ان نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ان نجعل المتقين كالفجار. ما چنین هستیم که این بچه را با یه جور حساب کنید؟ نه. هل یسأل الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ نه. چنین چیزی نیست. از این جهت که خدا فضیلت بشر را، کوشش بشر را، قدرت یعنی اعمال قدرت بشر، حرکت بشر را، حسن نیت بشر را، خلوص بشر را خدا قدردانی میکند. و این شکرتم لعزیزن نکن خدا شکر. حالا بنده شکور یعنی که یعنی بنده ای که نعمتی که خدا به او داده است تقدیر بکند اون نعمت را. تقدیر نعمت یعنی که قدر نعمت رو بشناسد، یعنی که این مسئله که از قدیم همه اینجا تعریف کردن و تعریف که خیلی روشن هست. آقا تقدیر یک نعمت یعنی این نعمت را در مسیری که برای او آفریده است به کار ببرید. فطر یعنی به کار بردن نعمت حق در مسیری که خدای متعال این نعمت را برای او آفریده است. این ذات شکر این نعمت دست گفتن الهی شکری، الهی شکر خبر از شکر است نه خود شکر. مثل این که سیغه استغفر الله ربی و توبه اولی سیغه توبه است نه خود توبه. بعضی ها اشتباه میکنن میان سیغه توبه و خود توبه. خود توبه یعنی پشیمانی ثبوت از گناه، تصمیم عکید برای تکرار نکردن گناه و برای بازگشت به سوی حقیقت. خود این لفظ بیانگری دارد که میگیم استغفر الله ربی و اتوب الیه. ولی خود استغفر الله ربی و اتوب الیه که توبه نیست. من اگه تصمیم دستم بگیرم صد بار نه که هزار بار بگم استغفر الله ربی و توبه الیه، استغفر الله ربی و توبه الیه، استغفر الله ربی و توبه الیه، اما پشیمان از گناه نیستم، تصمیم به این که گناه نکنم ندارم. بعدم گناه زیاد میکنم هزار بار که نه صد هزار بار بگم که توبه نیست بلکه بدتر است. نگم بهتر است از این که بگویم اگر به من نگم به من سیغه توبه نه خود توبه. الهی شکر سیغه شکر است نه خود شکر. خود شکر یعنی به کار انداختن، عمل کردن، حرکت کردن، به کار انداختن نعمت در مسیر خدا اون نعمت رو برای اون مسیر آفریده. دست را خدا برای چی آفریده؟ در این مسیر. پا را برای چی آفریده؟ برای اون مسیر. مغز رو برای چی آفریده؟ برای اون مسیر. ارسلم که گوش رو برای چی آفریده؟ همه اونها را به کار انداختن در مسیر خودش. عقل را برای چی به کار انداخته؟ باز برای مسیر خودش. پس شکر حفظ و شکر سامع و بسر چیست؟ قلن بروم آزاد شما و آزاد شکر چشم به طالعه عالم هست. شکر گوش عالم را از راه گوش استفاده کردن، حقایق را شنیدن. شکر دل فکر کردن، اندیشه کردن، تجزیه و تحلیل کردن، تجرید کردن، تعمیر کردن، استدلال کردن، برهان کردن است. مثلا من این آیه چیزو وَالَّذِي أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. بشر مسیر خودتو بدان، خدا تو رو در این مسیر حرکت داده. یعنی اینها نظام الهی، سنت الهی، مسیحیت الهی، مظاهر اراده به اون که تو آمدی، وقتی تو آمدی هیچی نمیدونستی. به تو چشم داد، به تو گوش داد، به تو دل داد، برای اینکه تو فکر کنی، برای اینکه اینها را به کار اندازی، یعنی برای اینکه بشناسی. نتیجه اینکه دیگه برای اینکه چشم و گوش به کار بیاندازی، برای اینکه دل را به کار بیاندازی، فکر را به کار بیاندازی، اندیشه را به کار بیاندازی، یعنی آخرش برای اینکه بشناسی، برای شناخت، برای شناخت. این چشمت ابزار شناخت است، این گوشت ابزار شناخت است، اون رامسه تا ابزار شناخت است، اون ذائقه تا ابزار شناخت است، هر حس ظاهر و باطنی که تو داری ابزار شناخت است، اون فکر تو، اون اندیشه تو، اون عقل تو، اون لب تو، اون قلب تو، اون حجر تو، هر چی که بخوای بگو، اون سر تو، اون قبیه تو، اون عقفای تو، همه اینها ابزار شناخت است. خدا اینها را آفریده برای این که بشناسی جهان را، بشناسی. پس قرآن این دو ابزار را شریعاً به رسمیت می‌شناسد. پس ما به نظر قرآن اجمالاً از نظر ابزار این دو ابزار فعلاً ما به این دو ابزار قائلیم. البته در اینجا نظریه های دیگری هست که این نظریه ها را ما باید آشنا بشیم. البته قرآن به ابزار دیگر هم قائل هست که عرض می‌کنم. شاید خونده باشید در جاهایی که این به اصطلاح شناخت شناسی را اغلب در کتب به اصطلاح فلسفه، کلیات فلسفه در این کتاب ها هست، بعضی ها مثل افلاطون فقط عقل را ابزار شناخت می‌داند به بعض. واجب این که افلاطون آیا دل را به اون معنا که اهل عرفان ابزار شناخت میدانن یا نه، من شخصاً تردید دارم. اگر که اینقدر معلومه در دنیا که افلاطون یک فیلسوف اشراقی بوده است، هنوز برای من این مسئله ثابت نیست و من فکر میکنم این اشتباهی که کردهام. حتی فیلسوفان قدیم خود ما هم هیچ وقت افلاطون به اون معنا غیر از شیخ اشراق، از شیخ اشراق به قبل مثل بوعلی و یا تاریخ فلسفه نویسهای ما، افلاطون به اون چنین فیلسوف اشراقی نمیدید. بعضی باز برای عقل هر ارزش زیادی قائل نیستن، اصلا ابزار شناخت را فقط حواس میدانن و نقص عقل را ضعیف میدانن. اینی که من نقص عقل عرض کردم، همه نقص های عقل را عرض نکردم. اگر گفتم تجزیه، اگر گفتم تعمیم، اگر گفتم تجریب، اگر گفتم استدلال، بعد هم عقل نقص های دیگری دارد که از قوی‌ترین نقص‌های عقل در شناخت، نقص عقل در اون چیزی که انتزاع می‌نامند، انتزاع داستان. یه دهی معتقدن که آقا نه، اصلا نقص عقل بسیار بسیار ضعیف است، هر چه نقصی هست مال حس است. البته اینجا مثل فیلسوفان حسی اروپا هیون که در رأس اونها قرار دارد، جلوت انگلیسی که باید از کسانیست که حسی و هم از رأسای حسیون هست، حابز و حابز این هم از کسانیست که باید حسی هست، هستن افرادی که این کنی بسید. یکی دیگه از ابزارها این هم به یک معنا، همون ابزار حسی به یک معنای دیگر او را باید حساب کنید جدا کرد و اون عمل هست. عمل تا وقتی که ما سر و کارمون فقط به حس محض باشد، پای عمل در کار نباشد، حسنت استقرار استقرار از نظر منطقی اون به بهش میگن استقرار. وقتی که پای عمل هم در کار بیاد، وقتی که پای عمل در کار بیاد، پای عقل هم باز بیشتر در کار میاد، اسمش آزمون است. تجربه است، آزمایش است و یکی از اشتباهات بسیار بسیار بزرگ که در میان کشورهای اروپا است، تفکیک نکردن میان استقرا و تجربه است. در صورتی که خیلی طوفان ما این دو تا را از یکدیگر تفکیک میکنند و باید هم تفکیک بشود، استقرا اعتبار ظنی و گمانی دارد ولی تجربه اعتبار یقینی و برهانی دارد. این است که از بکنون از یک نظر دیگر عمل را باید ما جدا از حواس بگیریم، چون فرق است میان احساس ساده که به که استقرا یا احساسی که توعن با یک نوع عمل که اون عمل ما یک چیزی نظیر عمل عقلی که در عقل تجزیه و ترکیب میکنیم، در خارج تجزیه میکنیم، ترکیب میکنیم، انواع به اصطلاح جدول بندی ها میکنیم، کم و زیاد ها میکنیم که اینها هم برای ما مفید است. یکی دیگر از اون ابزارها ابزار دل است. دل به معنای نه دل به معنی دل به اصطلاح عرفانی اینجا برم میگم، نه به اصطلاح قرآنی. قرآن هم گاهی این معنا اطلاق می کند ولی این اصطلاح خاص مال عرفا. آیا دل یک ابزار شناخت است؟ میشه انسان نه از راه حس و عقل بلکه از راه دل، راه دل یعنی راه تزکیه نفس، راه تزکیه قلب. جنگ میان فلاسفه و عرفا پای استدلالیان دیدین بود، پای دیدین سخت دیتمکین بود که ملا میگوید همین است. مسئله های خیلی شیرین و مسئله های خیلی زیبا آورده است برای همین که مثلا به وقتی یک مسابقه نقاشی بود در دنیا، از این مسابقات بین المللی چینی ها مدعی بودن نقاشی ما تمدن ما بالاتر است، رومی ها معتقد بودن نقاشی ما و تمدن ما و این قسمت از تمدن ما بالاتر است. بعد قرار شد در یک جایی اینها مسابقه بدن به قضاوت داورها بیان بگذارن. چینی ها اون وقت رفتن سالهای خیلی زیاد کوشش کردن و اینها یکی در یک سطحی سطحی در اختیار قرار که یک سالن مثلا بزرگی هر جایی باشه، اینها در این طرف نقاشی بکنن، اینها هم در این طرف نقاشی کنن، بعد داورها بیان این نقاشی ها را با یک دیگر تطبیق بدن به دعوت بکنن. هر دوی هم در وسط اینها کشیدن که اینها کار هنر ندونن، اینها هم کار هنر ندونن. مدت ها تیم کشید، یک ماه، دو ماه، پنج ماه، یک سال، دو سال شد نقاشی ها، چینی ها صحیح کردن به نقاشی.